عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما شنوندگان عزیز رادیو گلونی. میثم کریمی هستم و امروز 13 بهمن ماه توی دومین روز جشنواره فیلم فجر به همراه خانم پریسا ساسانی، خانم انوشه میرمجلسی، آقای هومن نشتایی و همچنین آقای رضا ساکی در خدمتتون هستیم تا شما رو ببریم به حال و هوای 36 جشنواره فیلم فجر. با ما همراه باشید. امروز توی سینما کوروش 4 فیلم اکران شد. فیلم سرو زیر آب به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر، فیلم چهارراه استانبول به کارگردانی مصطفی کیایی، فیلم خجالت نکش به کارگردانی رضا مقصودی و امپراتور جهنم به کارگردانی پرویز شیخ‌تادی. این فیلم‌ها امروز از ساعت 15 تا 22:30 دقیقه به روی پرده نقره سینما کوروش رفتن. توی این بخش خلاصه‌ای از برنامه عصر من ویژه جشنواره فیلم فجر رو که هر روز از ساعت 3 بعد از ظهر از شبکه رادیویی جوان با اجرای سیاوش اقدایی و کارشناسی مازیار میرزاخانی و امیرعلی اجمند رو پخش میشه با هم بشنویم. امروز یه مهمون دیگه هم داشتن. آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره.
اکبر عبدی یکی از کسانی است که اتفاقا شخصا من معتقدم که خیلی مورد توجه قرار گرفت در سینما ایران. نقش بسیار سنگینی به او سپرده شد و اون نقش های متفاوت و سنگینی رو عالی از آب در آورد. کسی نیست که از اکبر عبدی خاطره خوبی برای پرده نقره‌ای نداشته باشه. آدم ها با سلایق مختلف همه اکبر عبدی رو به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک آرتیست، به عنوان آدمی که میتونه در نقش های مختلف ظاهر بشه میشناسند، قبول دارن و پذیرفتن او. بدون شک یکی از چهره‌های برجسته سینما ایرانه. بشنوید، امیرعلی ارجمند است.
بله، هنرمندای ما، سیاوش عزیز مخصوصاً، بازیگرای ما بالا پایین زیادی دارن به خاطر کار حرفه‌شون، نه به خاطر توانایی‌هاشون، یه جایی به خاطر ارتباطاتی که به وجود میاد. این که من گفتم نقل قول از پدرم که اگر جای دیگه‌ای اکبر عبدی بود میتونست موفق‌تر باشه، به خاطر اینکه یک جاهایی حالا به قصد یا به غیر قصد کنار گذاشته شد، یه ذره کم رنگ شد، که اگه این اتفاق میتونست از طی سالها مرتب برای این آدم اتفاق بیفته، این هنرمند قدرتمند اتفاق بیفته، یک اتفاق ویژه‌ای رو میتونست تو این سالها همونطور که داره پررنگتر به وجود بیاره.
بله. بله.
الان مسعود نجفی مدیر رابطه عمومی جشنواره رو میبینم که
بله.
دو تا بی سیم دستشه به جای یه دونه بی سیم. یعنی ببینیم بچه الان چه حالیه.
یکیش این کاناله، یکیش آره. اون کاناله، بقیه هم
یعنی
موبایل.
یعنی بودو بودو روز اول جشنواره خیلی جذابه. بله. به مسعود سلام و خسته نباشید میگم، ازش دعوت میکنم در یک فرصت مناسب هر موقع که خسته نبود، اگر مسعود الان بیاد که عالی میشه، بتونیم همین الان صحبت بکنیم. خب
باهاشون گپ میزنیم.
مسعود نجفی هم به ما پیوست.
آقای نجفی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم با اولین ویژه برنامه‌ای که از 36 جشنواره فیلم فجر پخش میشه از مقر جشنواره در خدمتتون هست.
مسعود، یه اظهار نظر عجیبی کردی که امیدوارم به آینده کاریت لطمه ای نزنه. گفتی این تغییر کاخ جشنواره تغییر خوبی است.
کجا گفتم آقا؟
همین الان تو بولتن نوشتین اینجا. اینهاش مسعود. ببین من الان دارم با
نه همون صفحه اول آقا گفتم
اینها تغییر کاخ جشنواره انتخاب خوبی بود.
محمد بهرانی گفته.
بهرانی اینو گفته.
نوشته بالا سرش نوشته آقا. هیچ جا من نگفتم
تغییر. آقای رضا خانی شایعه نه درست نکن.
خواستم یه حاشیه درست کنم نشد. خواستم یه حاشیه درست کنم نشد.
نه ما تصمیم مبنی بر این بودش که جابجا بشه جشنواره.
حالا نظر تو بگو آقا.
در واقع ما میزبان عالی رسانه در پردیس ملت میشیم. ما هم همه تلاشمون از روز اول کردیم این شرایط فراهم بشه.
دیروز یعنی اولین روز جشنواره فیلم فجر، آیین افتتاحیه این جشنواره برگزار شد. این افتتاحیه با اجرای احسان کرمی در مرکز همایش‌های برج میلاد و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اهالی سینما کلید خورد. پس از صحبت‌های کوتاه آقای ابراهیم داروغ‌زاده، دبیر جشنواره، هیئت انتخاب بخش‌های مختلف جشنواره معرفی شدند. توی این مراسم از زنده یاد علی معلم، محمدعلی نجفی کارگردان 72 ساله سینما، منوچهر اسماعیلی صداپیشه محبوب سینما و همچنین اکبر عبدی بازیگر محبوب 57 ساله سینمای ایران تقدیر شد. سیمرغ بلورین بهترین بهترین آنونس به مسعود رفیزاده، سیمرغ بلورین بهترین عکس به جواد جلالی و سیمرغ بلورین بهترین پوستر به بابک یادگاریان اهدا شد. یکی از فیلم‌هایی که امروز توی سینما کوروش اکران شد، فیلم سرو زیر آب به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر بود. این فیلم به موضوع شهدای گمنام پرداخته. سرو زیر آب ماجرای یک شهید لرستانی و یزدی رو در روزهای پایانی جنگ به تصویر کشیده و توی خلاصه داستان این فیلم اومده که راز جهانبخش کرامت فاش می‌شود. این راز خواب چیستا، ماهرو، گودرز رو آشفته می‌کنه. جهانبخش برای اثبات بی‌گناهیش و بازگشت آرامش سفر بلندی رو آغاز می‌کنه. سفری که پایانش زندگی بسیاری از اونها رو تغییر میده. بازیگرای این فیلم بابک حمیدیان، مینا ساداتی، مسعود رایگان، همایون ارشادی و شهرام حقیقت دوست هستن. بریم صحبت‌های خانم میر مجلسی، منتقد فیلم رو بعد از دیدن این فیلم با هم بشنویم.
سرو زیر آب روایت بسیار بسیار شریف و دیدنی از قصه شهدا و به ویژه شهدای گمنام، قصه خانواده‌هایی که چشم انتظار برگشتن پیکر شهدا هستن و هر کدوم با فرهنگ‌های خودشون، با شرایط زندگی خودشون، عزیزی رو در راه وطن تقدیم کردن و حالا منتظرن که پیکرشون برگرده. اما شاید این توصیفی که من از فیلم سرو زیر آب برای شما گفتم یه توصیف بسیار ابتدایی و کلیشه‌ای باشه، اما به شما این اطمینان رو میدم که با تماشای فیلم سرو زیر آب شما یک فیلم بسیار متفاوت میبینید. فیلمی که بازی بسیار خوب بابک حمیدیان رو داره، بازی بسیار خوب رضا بهبودی با بازی ستاره اسکندری. میتونم اینطور بگم که این فیلم به نوعی یک قصه بسیار جدید و بسیار رویکرد تازه‌ای به بحث شهدای گمنام داشته. در این فیلم استفاده از نمادها به قدری زیبا و درست استفاده شده که شما کاملا با این نمادها همراه میشی، نمادها رو باور میکنید. اسم فیلم سرو زیر آبه و شاید در نگاه اول به نظر بیاد که یک اسم نمادینه، اما هرچی که فیلم پیش میره و شما مناظر و تصاویر فیلم رو که میبینید که بخش اعظمش حالا توی استان لرستان اتفاق میفته و اون فضای بسیار دلنواز و چشم نواز استان لرستان و بخش دیگر در استان یزد که اون هم زیبایی های بسیار قشنگ خودش رو داره، هرچی فیلم پیش میره شما تازه متوجه میشید که این اسم اصلا اسم نمادین نیست و کاملا در خدمت و در اختیار محتوای فیلمه. خود فیلم و خود قصه فیلم انقدر منطقی نوشته شده که هیچ دیالوگ و هیچ صحنه اضافه‌ای نداره که شما موقع تماشای فیلم احساس کنید کاش این دیالوگ نبود، کاش این صحنه نبود. و مثل خیلی از فیلم‌ها که وقتی داریم تماشاش می‌کنیم مدام با خودمون میگیم 10 دقیقه 20 دقیقه میتونست کوتاه‌تر باشه. همونطور که آقای باشه آهنگر تو فیلم ملکه بسیار بسیار ارائه جدیدی داشت به اون قصه بسیار نوعی که توی فیلم ملکه داشت، این فیلم هم به نظرم یک سر و گردن از ملکه قوی‌تر، بسیار تمیز، بسیار شریف این فیلم و غرور ملی در این فیلم بسیار قشنگ روایت شده. یعنی شهید مسلمان لرستانی و شهید زرتشتی یزدی و قصه ای که حالا نمیخوام لو بدم. ممنونم از اینکه به صدای من و به صحبت‌های من درباره سرو زیر آب گوش دادید.
آقای هومن نشتایی، منتقد فیلم، بعد از دیدن فیلم برامون صحبت کردن، با هم گوش کنیم.
فیلم از نظر طراحی صحنه فوق‌العاده بود. طراحی صحنه خیلی عجیب و با جزئیاتی داشت. بعد در کنارش فیلمبرداری خوب به این طراحی صحنه خیلی کمک کرده بود که دیده بشه. طراحی صحنه، طراحی فضا، کلا نورپردازی و اون حرکات دوربین که مثلا صحنه رو نشون میداد به شدت خوب بود. توی طراحی جنازه ها یک جایی من دیدم که جنازه ها نفس میکشیدن و شکمشون بالا پایین میرفت. خب این ضعف فیلم بود. البته خیلی خوب پروژه عظیمی بود. نمای لانگ شات توی فیلم خیلی زیاد استفاده شده بود، مخصوصا نماهایی که بین نماهای اصلی بود و مثلا یکی منظره ای رو نشون میداد واقعا خوب بود و توی تاثیرگذاریش خیلی کمک کرد. البته فیلمنامه هم خیلی منسجم رفته بود جلو و یک موضوع رو بهش پرداخته بود، یعنی خورده روایت های مختلف رو خراب نکرده بود. میشد جزئیات رو از فیلمنامه کم کرد که به فیلمنامه آسیب نزنه، ولی هر جزئیاتی که توی فیلمنامه موجود بود همش به پیشبرد فیلمنامه کمک کرد. خیلی خوب تونست قصه گویی کنه و انتهای فیلم هم مردم تشویق کردن فیلمو و واقعا این فیلم استحقاق تشویق رو داشت. ادیان نشون داده بود، ادیان مختلف مثل زرتشتیان و اسلام که این تداخلش با هم یک مشکلاتی رو داشت و از اون طرف هم شعاری نشده بود حرفا، ولی در مورد خود فیلم در انتها احساس می‌کنم یک مقداری شعاری شده بود. در انتها اون رفتن زیر آب و اون دیالوگایی که کل داستان فیلم رو خلاصه می‌کرد یک مقداری دلو می‌زد. ای کاش اون دیالوگا حذف می‌شد و مردم از خود فیلم نتیجه می‌گرفتن. ای کاش اون کل فیلمو نمیشد توی دیالوگای آخرش خلاصه کرد، چون راحت توی اون دیالوگای آخر راحت کل فیلم، کل مفهوم فیلم رو توی دیالوگ بیان میکنه.
بریم صحبت‌های خانم پریسا ساسانی رو هم در مورد فیلم سر و زیر آب با هم بشنویم.
دومین روز از جشنواره فیلم فجر رو سپری کردیم. امروز فیلم سر و زیر آب رو من دیدم که واقعاً نمیتونم احساسم و علاقه‌ای که به این فیلم داشتم رو از بحث حرفه‌ای نقد فیلم جدا بکنم. اولی که باید بگم دو روز پیش با محمد علی باشه آهنگر یک صحبتی داشتم که در مورد فیلم صحبت می‌کردیم. به من میگفتش که غرور و غیرت ملی توی این فیلم خیلی اهمیت داره. در واقع نشانه گرفته غرور و غیرت ملی رو. وقتی که فیلمو دیدم نه تنها همینطور بود، یعنی واقعا احساس کردم که چه رفتار مهربانانه‌ای با وطنم، با ایران، با پرچم کشورم شده. بلکه داشتم به این فکر میکردم که آیا تا حالا شده که پرچم ملت رو، پرچم ایران رو اینگونه زیبا توی سینمای ایران دیده باشین؟ من چیزی یادم نیومد و توصیه میکنم شما فیلم رو ببینید. شاید امیدوارم که شما هم در واقع چیزی یادتون بیاد. یکی از نکات مهم سر به زیر آب آشتی یا پیوند اقوام، نزدیکی ادیان و زبانها توی این فیلم بود. بعد من به این فکر میکردم که چقدر ما تنوع قومی، زبانی و ادیان داریم که حالا نمیبینیمشون، مقفول موندن، مطرح نشده، نمیدونم چی بوده، ولی با سر به زیر آب خیلی چیزا یادآور میشه. خیلی چیزا که مهمترینش حداقل برای من این بودش که توی کشور عزیزی به اسم ایران زندگی میکنم که باید قدرشو بدونم و بفهمم، درک بکنم که کیا رفتن تا در واقع ما چه زندگی داشته باشیم. و بقیهش کاری نداریم، فقط این که بار دیگر من برای همه کسایی که رفتن تو همه اون سالات ها من بتونم امروز اینجا با شما صحبت بکنم، سر تعظیم فرود میآورم و از صمیم قلب برای روحشون از خدا آرامش میخوام.
و اما صحبت‌های آقای رضا ساکی در مورد سر و زیر آب.
امروز ما دو تا فیلم در پردیس سینمایی کوروش دیدیم. اولیش فیلم سر و زیر آب بود، ساخته آقای محمدعلی باشه آهنگر، که داستانش در لرستان و یزد میگذره. یک پیکری که در سالهای پایانی و روزهای پایانی جنگ پیدا میشه و به عنوان شهید در لرستان دفن میشه و باقی قضایا. فیلمی پر از زیبایی های طبیعت لرستان، فرهنگ و لباس زبان و لوری، فرهنگ زرتشتیان استان یزد، تصاویر بکر از استان یزد. یک فیلمی که کاملا سینماست، یک فیلمی قصه گو که بسیار مخاطبا تشویقش کردن. فیلم خیلی عالی، فیلم شریف، فیلم قابل احترام که حتما بهتون توصیه میکنم این فیلم رو ببینید، با بازیهای خوب، بازیگران بسیار خوب و در رأس اونها مسعود رایگان.
دومین فیلم اکران شده امروز در سینما کوروش فیلم چهارراه استانبول به کارگردانی مصطفی کیایی بود. این فیلم که ششمین ساخته مصطفی کیاییه، به گفته خودش هیجانش از تمام فیلم‌های قبلیش بیشتره و با نگاهی متفاوت با آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو پرداخت. توی خلاصه این فیلم اومده که بهمن و احد تولیدی ورشکسته‌ای توی پلاسکو دارن و از دست طلبکارا و اهالی پلاسکو فرارین. روز حادثه بهترین موقع فرار این دو نفره، بهرام رادان، محسن کیایی، سحر دولتشاهی و مهدی پاکدل، از بازیگرای اصلی این فیلم هستن. صحبت‌های خانم میر مجلسی منتقد فیلم رو بعد از دیدن چهارراه استانبول با هم بشنویم.
چهارراه استانبول، این عبارتی که ما میشنویم، شاید برای کسایی که در تهران زندگی میکنن یادآور یک چهارراه معروفی باشه که سال گذشته و دیماه سال گذشته برای همه ما یک خاطره غم انگیز در اونجا اتفاق افتاد، اون حادثه پلاسکو بود. اما چهارراه استانبول به نوعی میشه گفت فیلم متفاوتی از فیلم‌های قبلی مصطفی کیاییه. ما در بارکد با یک فیلم کاملا طنز و شادی طرف هستیم، اما در چهارراه استانبول یک حس دوگانه ای داریم، یعنی حسی بین غم و شادی. بخشای از فیلم با شوخیاشون میخندیم، با شیطنتاشون میخندیم، بازیگرا ما رو با خودشون همراه میکنن، به ویژه ترکیب بهرام رادان و محسن کیایی بسیار جواب داده تو این فیلم مثل تجربه های گذشته و خیلی خوب با هم دیگه پاسکاری دارن و مخاطبم باهاشون کاملا راحته و براشون این شوخی ها و این دست شیطنت های این شخصیت ها کاملا آشناست و باهاشون همراه میشه. اما از یک جای فیلم به بعد که دقیقا ما ماجرای پلاسکو و حادثه پلاسکو در واقع شروع میشه، اون حس ناراحتی که مردم و مخاطبان این فیلم در واقع باهاش روبرو میشن به نوعی اون خنده ها رو دیگه میگیره و مخاطبی که خب سال گذشته دیماه سختی رو توی پلاسکو و اون اتفاقاتی که افتاد تجربه کرد، حالا از رسانه ها یا بعضا تجربیات خودش، این بخشای از فیلم به نظرم خیلی براش سخته و توی سالن سینمایی هم که من این فیلم رو میدیدم کاملا مخاطب گریه کرد و همپای این حادثه یک بار دیگه در واقع ناراحت شد و بغض کرد. از این رو به نظرم چهارراه استانبول یک فیلم کاملا دو وجهیه میتونیم بگیم. شاید خیلی از مخاطبان این رو دوست نداشته باشن، کما اینکه امروز با گفتگوهایی که با مردم میکردم این اتفاق افتاد و این تجربه رو داشتن که میگفتن تکلیفمون با فیلم چهارراه استانبول روشن نیست، بخندیم یا گریه کنیم. اما از اینها که بگذریم، یک فیلم بسیار خوش ساخت مثل همه فیلمهایی که مصطفی کیایی کار کرده، یک فیلمنامه کاملا درست که منطقش کاملا رعایت شده و هیچ جایی از فیلم شما با منطق این فیلم دچار مشکل نمیشید.
نظر آقای هومن نشتایی در مورد چهارراه استانبول.
به حادثه پلاسکو به اندازه کافی رسیدگی شد، نه بیش از حد نه کمتر از اون، و تونست حادثه پلاسکو رو در کنار یک داستان برای مخاطب قصه گویی کنه بدون شعار دادن زیادی. ولی ای کاش این فیلمی که انقدر مهم بود برای همه و صفای زیادی هم براش تشکیل شد برای فیلم دیدن، ای کاش اون طنز بیش از حدش رو کمی کم میکرد تا فیلم بیشتر به دل مخاطب بشینه.
شنیدن صحبت‌های آقای رضا ساکی هم بعد از دیدن فیلم چهارراه استانبول خالی از لطف نیست.
اما فیلم دوم، فیلم چهارراه استانبول بود، ساخته مصطفی کیایی. اهمیت این فیلم در اینه که یک سال بعد از حادثه پلاسکو قصه از ساختمان پلاسکو رو برای ما روایت میکنه. از یه جایی به بعد قصه کاملا گره میخوره به آتش سوزی ساختمان پلاسکو، نگاهی داره به بحث‌های اقتصادی و تولیدگران داخلی و جنس‌های ایرانی با مارک‌های ترکیه و چین، و فیلمی بود که باز هم تشویق گرفت از تماشاگران. حالا اینکه در سینمای مصطفی کیایی چه جایی داره و چگونه است، دوستان منتقد بیشتر در موردش می‌نویسن. امروز خیلی اینجا شلوغه و فیلم دیدن با مردم خیلی حس خوبی داره و ما اینو داریم اینجا تجربه میکنیم. خیلی ممنونم که رادیو گلوندی رو میشنوید، این برنامه رو برای دیگران هم بفرستید. هر روز میتونید گزارش های ما رو از همین کانال بشنوید و در جریان چگونگی و کیفیت فیلم ها در 36مین جشنواره فیلم فجر قرار بگیرید و برای سال آینده سینمای ایران وقتی میخواید فیلم انتخاب کنید برای دیدن، از برنامه ما استفاده کنید.
ممنون که توی دومین روز از جشنواره با این ویژه برنامه 36مین جشنواره فیلم فجر با ما همراه بودید. این برنامه رو از کانال اختصاصی رادیو گلوانی شنیدید. تا فردا و خبرهای سومین روز جشنواره شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید و از روزهای پیش رو لذت ببرید. خدا نگهدار.